این در حال است که چند قبل 18 تاجر افغان به هدف حل مشکلات و انکشاف تجارت میان دو کشور به آن کشور سفر داشتند. مسئولین برشنا شرکت افغانستان می گویند که قرارداد انتقال لین برق ترکمنستان به افغانستان دیروز امضا شده است. وحید الله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت امروز به رادیو زده گفت که این قرارداد روز گذشته با یک شرکت هندی به ارزش 119 میلیون دلار امضا گردید. آقای توحیدی افزود که مصرف این پروژه از سوی بانک جهانی آسیا پرداخته می شود. به گفته او این 500 کیلووولت لین برق که ظرفیت انتقال 1000 مگاوات برق را دارد، برق مورد نیاز را از مسیر دشت البان به کابل انتقال می دهد. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. 1 دلار امریکایی 69 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 70 پول، 1 یورو 78 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 30 پول، 1 درهم امارات 18 افغانی و 75 پول، 1000 کلدار پاکستانی 655 افغانی و 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 80 پول.
ساعت 3:33 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. من زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار زنان رهبر و حقوق بشری را بشنوین، گزارش داریم از دنیای هنر. یک فیلمساز جمهوری چک در مورد زندگی مجسمه ساز فیلم می سازه که در سالهای 1950 میلادی بزرگترین مجسمه جوزف ستالین دیکتاتور اتحاد شوروی سابقه ساخته بود. این مجسمه ساز که اوتار سوک نام دارد، مدت کمتر از یک ماه بعد از افتتاح این مجسمه ستالین خودکشی کرد. آرش همایون جزئیات دارد.
از سال 1955 تا 1962 میلادی بزرگترین مجسمه جوزف ستالین دیکتاتور اتحاد شوروی سابق در شهر پراگ مرکز جمهوریت چک خودنمایی میکرد. این مجسمه غول‌پیکر که حدود 17000 تن وزن داشت از همه گوشه های شهر به مشاهده میرسید. اما اوتاکار سوک، هنرمندی که آن را طراحی کرده بود، هرگز این آفریده‌اش را ندید. اوتاکار سوک در مدت کمتر از یک ماه بعد از پرده برداری از روی این مجسمه خودکشی کرد و مجسمه دیکتاتور هم در سال 1962 میلادی با کمک 800 کیلوگرم مواد منفجره انفجار داده شد. اما در ماه گذشته سر این مجسمه جوزف ستالین دوباره روی شهر پراگ سایه افکند. ویکتور پولیسنی، فیلم ساز چک که در مورد زندگی اوتاکار سوک فیلم به نام مانستر یا هیولا می سازد، در صحبت با رادیو آزادی گفت: این مجسمه خالقش را از بین برد، زندگیش را منهدم ساخت و این فیلم در مورد آن است، در مورد شرایطی که این مرد با آن مواجه شد و از آن نمی توانست فرار کند. سرنوشت اوتاکار سوک خیلی شبیه به زندگی تعداد زیادی از روشنفکران کشورهای اروپای مرکزی است که متعلق به نسلی اند که در سالهای 1900 میلادی متولد شده، بین دو سنگ دیکتاتوری های جوزف ستالین و آدولف هیتلر گیر مانده بودند. اوتاکار سوک در سال 1892 میلادی در شهر کارلو ویواری متولد شد و در جریان جنگ اول جهانی به حیث یک هنرمند مجسمه ساز خودش را تثبیت کرد. در سال 1949 میلادی از اوتاکار سوک دعوت شد تا در مسابقه طراحی مجسمه غول‌پیکر جوزف ستالین اشتراک کند و او طرح خود را برای این مجسمه ارائه کرد. ویکتور پولیسنی، فیلمساز چک، در مورد اوتاکار سوک می گوید: او مانند اکثریت هنرمندان یک انسان مغلق بود. او متعلق به جمهوریت آزاد چکسلواکیا در بین دو جنگ جهانی بود و یک کمونیست نبود. ساختن مجسمه غول‌پیکر جوزف ستالین در شهر پراگ حدود 5 سال وقت را گرفت و در سال 1954 میلادی تکمیل شد. همزمان با پرده برداری از روی آن، اوتاکار سوک در اثر فشارهای سیاسی و خانوادگی خودکشی کرد. به گفته ویکتور پولیسنی، فیلم ساز چک، این فیلم که مانستر یا هیولا نام دارد، یک درام روانی در مورد هنرمند است که می خواهد برای شرایط حل ناپذیر یک رای حل بیابد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، روز شما شنونده های عزیز بخیر. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. در برنامه امروزی روی اصل برابری یا تساوی حقوق اطباء در کشور صحبت می کنیم. مهمان برنامه ما شمس‌الله احمدزی، رئیس دفتر صحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای احمدزی، تشکر میکنیم از حضورتان در برنامه. البته در آغاز برنامه شما میشنویم که اصل برابری در اجتماع چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض احترام میدارم به تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. اصل برابری نبود تبعیض و تعصب و حمایت مساویانه افراد بالوسیله قانون، این یکی از نیازمندی های اساسی بشر است. از اینکه انسان از تمام ارزش های انسانی که در جامعه یک انسان داشته باشه از او مستفید شده باشه و از زمینه از این برش مساعد باشه که منعس یک انسان از تمام مزایای زندگی اجتماعی برخوردار باشه. برابری منعس یک اصل ضروری بنشته شده که برای جلوگیری از بی‌عدالتی ها، برای جلوگیری از برخوردهای دوگانه در جامعه بشری، دولت ها مکلف دانسته شده که زمینه را برای کلی افراد جامعه به گونه مساعد بسازه که هیچ گونه رجحان و برتری غیر بدون مجوز قانون در برابر اشخاص افراد وجود نداشته باشه. یعنی بر مبنای تبعیض عمل نشه، بر مبنای تعصب عمل نشه، بر مبنای برخوردهای دوگانه بین افراد نشه. هم افراد از حقوقی که در فصل 2 قانون اساسی افغانستان پیش بینی شده، بدون در نظر داشت تعلقات ملیتیش، بدون در نظر داشت مسئله زبان، بدون در نظر داشت مسئله سیاسی، اینا علاوه باید از این حقوق مستفید باشن، باید یعنی زمینی دسترسی به این حقوق برشان مساعد باشه. این یک اصل است. اما اگر خدای نخواسته با اشخاص و افراد برخورد دوگانه میشن که از این حقوق بیشتر زمینه دسترسیش مساعد شوه و برای یک ایداد نشه، این در واقع امی عدالت تخریش میکنه، عدالت از بین میبره و بالاخره فاصله را ایجاد میکنه بین نظام و بین مردم. مثلا این مسئله یک ضرورت است که هم در محدوده فامیل باید اصل، یعنی اساس اصلی جامعه فامیل است. اول در فامیل باید وجود داشته باشه، بین اعضای فامیل وجود داشته باشه. به می خاطر است که باید از بنیاد جامعه که فامیل است در اینجا باید بیشتر توجه صورت بگیرد که تمام فامیلای محترم در مورد تمامی اعضای فامیلش به خصوص برای اطفال هم از یک ذکور باشه یا اوناس، اینا باید بیشتر از دقت کار بگیرم، این اصل در نظر بگیرم.
احمد صاحب، تأثیر رعایت این اصل در جامعه چی است؟ یعنی هرگاه اصل برابری در اجتماع از طرف افراد مراعات شود، چی تأثیر بالای اجتماع خواهد داشت؟
بسیار تشکر. اصلا جامعه که در اونجا عدالت تامین نباشه، در جامعه که همه افراد در از حمایت مساویانه قانون برخوردار نباشن، در جامعه که برخوردهای دوگانه باشه، یعنی با یک شخص به گونه و با شخص دیگه به گونه، در این جامعه جامعه مریض است، جامعه است که افرادش یک تعداد از امتیازات غیر قانونی برخوردار میباشن و جامعه است که یک تعداد افرادش از حقوق حقیقی قانونیشان محروم میشن. در واقع حرمان غیر مجاز از حقوق افراد جامعه بنابر برخوردهای تبعیض‌آمیز و بنابر تعصباتی که وجود نداشته باشه، این در واقع زمینه را مساعد می‌سازه که یک تعداد افراد فاصله بگیرند. اگر در محدوده فامیل باشه، از فامیل و فامیل متلاشی میشه، این برخوردها تداوم از این برخوردها زمینه را مساعد می‌سازه که یک فضای ارعاب و یک فضای یعنی بی‌عدالتی در جامعه ایجاد شده، در فامیل ایجاد شده و بالاخره فامیل از بین برم. امی انسان از هر لحاظ شخصیت انسان رشد میکنه، نرمال رشد میکنه. انسان موقف که خالق منان به انسان در جامعه دیده، او از اون موقف مستفید میشه، او خود درک میکنه، یک آرامش روانی میداشته باشه و بالاخره در زمانی که یک انسان در یک وضعیت نرمال قرار داشت، تحت فشار روانی وجود نداشت، با این بگونه از ابتدای ایام کودکیش بگونه عمل شده باشه که برزی همیشه، یعنی امی از رار تبعیض گفته شده باشه، یعنی تقبیح شده باشه برخوردهای دوگانه، این بسیار کسی می باشه که عقیده‌مند به عدالت می باشه، یعنی برازی عدالت، برازی عملکردهای انسانی بسیار هم خودش به این عادت کرده می باشه، هم به این روحیه ای تربیت شده می باشه، خودش هم میخواد به این همین پالیسی در زندگی خود پیش ببره. یک انسان بر انسان شرایط از این مساعد بود که او در یک فضای خوب، یعنی در یک فضایی که در اونجا مساوات و عدالت وجود داشته باشه، تربیت شده باشه به این روحیه، خودش هم امیت فضا را در آینده برای فامیل خود ایجاد میکنه، از عملکرده های دوگانه نفرت میکنه، به خاطر از اینکه خودش با این عملکرده مواجه نشده و نمیخواد که افراد دیگر مواجه بسازه.
تشکر احمدزی صاحب. شنونده های عزیز، بحث ما با آقای احمدزی ادامه دارد، اما در این قسمت برنامه میریم به سوی یک وقفه کوتاه، دوباره برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
من افغانستان امروز مثل برواره کشته میشم.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همهاروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. موضوع مورد بحث این برنامه ما اصل برابری یا تساوی حقوق اتباع کشور است که شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. آقای احمدزی، در قوانین افغانستان در مورد اصل برابری یا تساوی حقوق اتباع چی ذکر شده؟
بسیار تشکر. اصل برابری هم مبنای شرعی داره هم مبنای قانونی داره. مبنای قانونی چیست که وقتی در قانون اساسی افغانستان در ماده 22 میگه که کلی افراد جامعه، یعنی تمامی اتباع کشور، در برابر قانون در یک موقف مساوی قرار داره. همه افراد جامعه، هم از زن و مرد، دارای حقوق مساوی است و باید مورد حمایت مساویانه قانون قرار بگیره. این در واقع یک تضمین اساسی است برای کلی افراد جامعه در تمام عرصه‌های زندگی، برخوردهای دوگانه صورت نگیره. اگر احیانا برخورد صورت میگیره که در تناقض با مواد از قانون باشه، در واقع یک عمل خلاف قانون اساسی است. به این خاطر هم از لحاظ شرعی هیچ کس با کسی دیگه رجان و برتری ندارد. در دین مقدس اسلام برتر انسان برتر کسی است که او بیشتر اطاعت از اوامر الهی کنه، متقی باشه، یعنی ضررش به انسان غیر نرسه. اما بر مبنای جنسیت و بر مبنای نژاد و بر مبنای قوم و بر مبنای لسان و بر مبنای سایر ملحوظات، این سبب تقرب انسان ها به خالق منا نمیشه.
تشکر احمد صاحب. سوال اخیر مطرح میکنیم که در افغانستان اصل برابری چگونه است؟ رعایت میشه یا خیر؟
بسیار تشکر. از نظر اصول خوب باید رعایت شود، ولی متاسفانه در افغانستان بنابر می وضعیتی که فعلا استقرار دارد، یعنی بنابر نبود حاکمیت قانون، بنابر تضعیف بودن حاکمیت دولتی و سایر ملحوظات منفی که متاسفانه همیال وجود داره، اینمی اصل آنطوری که مردم افغانستان به او نیازمند است این رعایت نمیشه. برخوردهای چندگانی صورت میگیره. اولا در محدوده فامیل، مثل که ما قرض از اون لحظه اولش در فامیلی که طفل ذکور تولد میشه، تولد از او را با استقبال فیض شادیانه گویا ایراد تجلیل میکنه. اما گویا دختر نوزادش دختر باشه، با کلمات بسیار یأس و ناامیدی او را اوف کرده، یعنی متاثر میشن. این از همین جمعی اصل برابری از همین خدشدار میشه. وقتی بزرگتر شد برای بچه امکانات بسیار بهتر زیستن مساعد میشه، برای دختر نمیشه. برای بچه امکانات مکتب رفتن مساعد میشه، برای دختر نمیشه. برای بچه امکانات دادن فیس برای مکاتب شخصی داده میشه، که این مشکلات است که عینی ما شما میبینیم، تفاوت است که عینی ما شما میبینیم، برای دختر نمیشه. و تاثیراتش میبینیم که در جامعه ما یک جامعه مریض داریم، یعنی در محیط کار میبینیم برخوردهای طبیعی جامعه صورت میگیره. قصفان ملحوظات سیاسی در نظر گرفته میشه، ملحوظات قومی در نظر گرفته میشه، ملحوظات تنظیمی در نظر گرفته میشه و سایر مواردی که مسائل جنسیتی در نظر گرفته میشه. متاسفانه که کلی از این منس ترویج ای عدم رعایت از اصل در واقع، یعنی زمینه را برای کشت یا برای شیوع امراض مختلف، امراض اجتماعی در جامعه زمینه را مساعد می‌سازد، که متاسفانه افغان‌ها با این تو شرایط عمل دست گریبان است.
شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که در مورد اصل برابری و رعایت آن در اجتماع با ما صحبت کردند. تشکر از حضورتان آقای احمدزی به برنامه، و جا دارد که شنونده‌های عزیز هم سپاسگزاری بکنم برای اینکه برنامه را تا آخر با ما یکجا دنبال کردین. حقوق اساسی و بشری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 را می توانین با میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی بشنوید. حال رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد، الله حافظ، پیروز باشید.
رهبران زن، با
با سلام خدمت شما شنونده های رادیو آزادی، با یکی دیگر از برنامه های رهبران زن در خدمت شما هستیم. مهمان برنامه این هفته ما حلیمه رضایی، اولین دکاندار زن در ولایت بامیان است. خانم رضایی در طول فعالیت های تجاری خود توانسته 200 زن تجارت پیشه را تربیت کند که آنها هنوز هم به فعالیت های تجاری خود ادامه می دهند. خانم رضایی بر علاوه فعالیت های تجاری یکی از فعالین مدنی بامیان نیز می باشد که در بسیاری از فعالیت های مدنی در بامیان حضور داشته است. در ابتدا از ایشان می خواهیم تا خودشان را معرفی کنند و در مورد فعالیت های خود مختصراً توضیح بدهند.
خب، من هم خدا حلیمه رضایی هستم، یکی از کسبه‌کارهای بازار بامیان که مدت 9 سال به این طرف میشه که دکان دارم. من دوره طفولیت، نوجوانی و جوانی را در مهاجرت سپری کردم. در کشور ایران مهاجر شدم. زمانی که مهاجر شده بودم فامیل من هنوز متولد نشده بودم و به ایران به یکی از شهرهای اوجبران مشهد تولد شدم. دوره ابتدایی را به اوجه خواندم، دوره راهنمایی را دبیرستان، یعنی تا قبل از دانشگاه که بکلوریا به جا گفتم شستم، فه 2000 مده ایران تکمیل کردم، تشکیل خانواده دادم و بعد از او به طرف افغانستان کشور خودم پس آمدم تا که بتانم یک مسیر خدمت شام برای هموطنهای خودم. و بعد از اینکه آمدم کابل و از کابل بعد از تقریبا 7 یا 8 ماهی که من اونجا زندگی کردم آمدم به ولایت خودم به بامیان. و بعد از اینکه بامیان آمدم متوجه بعد از بعضی مشکلات شدم که زنها داشتن و این مشکلات واقعا بسیار مرا زجر میداد. خانمایی که نیاز به بعضی ضرورت ها داشتن، مثلا میخواستن برن ضرورت هاشون از روی بازار مثلا خریداری بکنن از دکاندارا و دکاندارا در کل مردها بودن و اونا هیچ نوع مثلا سهولت برای از اینا فراهم نمیکردن و در ضمن بعضی آزار و اذیت ها را مثلا خانم ها میشدن از طریق از دکاندارا. بعد از اون من تصمیم گرفتم که یک دکان زنانه داشته باشم. دکان زنانه من افتتاح کردم و بعد از اون خانم ها به خاطر خریداری خودشان واقعا یک مقدار به سهولت دسترسی پیدا کردن و بسیار آزادانه می آمدن. هرچند در سالهای اول بسیار برای من سخت بود، وقتی که دکان باز کرده بودم حتی بسیاری از دکاندارایی که در بازار بودن و بعضی از دوستا و آشناهایی که فکرهای قدیمی در ذهنشان بود آمدن پیش ما که ما پیش تو حضور میکنیم، اگر شوهر دیگر تو نان دادن نمیتونه ما همراهتون کمک میشیم و تو برو پس خانه بشی و بانک شوهرت دکانداری بکنه و خوب نیست که یک زن در روی بازار باشه. از اوجا من بازم همراهشان صحبت کردم و گفتم نه، مشکل اقتصادی نیست، من به خاطر که بتانم همراه خواهرها و مادرهای از مکه وقتی که از قریجات دوردست میان من میخوام همکار باشم و اونا راحتی بیان مثلا وسایل که دوست دارن مثلا ضرورت دارن بیان از دکان و بخرن. و بعد از او وقتی که خانواده های خودشان، وقتی که اقوام خودشان می آمدن از دکان ما خریداری میکنن و پس به خانه مثلا می رفتن صحبت میکنن که ما رفتیم به دکان زنانه و بعضی خریداری های ما را کردیم، بعد از او اونا خودشان آمدن معذرت خواهی کردن که نه، واقعا وجود یک زن در بازار خیلی خوب است و خانم ما بسیار راحت میتونن بیان. حتی بعضن که بازار اگر معطل میشدن می آمدن دکان ما میشیشتن و تا بالا با ما قسمت. و فعلا بعد از اینکه 9 سال سفری کردیم من فعلا خوش به این هستم که فعلا خانمای دیگه هم در کنار ما دکانداری میکنن و فعلا حدود 21 دکان و دست خانم ها هستن و داخل یک بازارچه به نام بازارچه زنان تجار بامیان ایجا هستن و همراه از اینا من از دکان کرایی که داشتم از اوجه بر آمدم، فعلا آمدم همراه از اینا دنمی کوچه مشغول فروشات هستم و فعالیت های من پیش میبرم. در کنار از این صنایع دستی هم تولید میکنم، یعنی از بعد رازی که من دکان تاسیس کردم به خاطر از اینکه بتونم بعضی امورات دیگر هم مثلا خانم ها رو بتونم در پالیم داشته باشم و اونا هم مصروف شون و بعضا مشکلات اقتصادی خودشان بتونن که یک مقدار کاهش بتن. در او قسمت صنایع دستی چیزهایی که میدیدم که بازار ضرورت هست و مردم تقاضامند از او هستن، او وسایل خامش هم میخریدم و دست زنان میدادم و برای اونا یک اجره ای دادم و او صنایع دستی خودم به فروش میرساندم که تا به حال هم او قسم هست.
تشکر از شما. در صحبت های خود گفتین که انجمن زنان تجارت پیشه هم داشتین. با این انجمن چه فعالیت ها و دستاوردهایی داشتین؟
من انجمنم تقریبا وقتی که دکان افتتاح کردم، پیش از اون انجمنم ثبت راجستر کرده بودم. انجمنم همراه خانوما بسیار زیاد کار کرده در بخش پروسس لبنیات، اولین پروژه‌ای که من گرفته بودم. بعد از اون یک تیم تئاتر ما تشکیل دادم که همراه اطفال بودم و همراه از اون تقریبا بیشتر از 70 نمایش در سطح خود ولایت بامیان و کابل ما اجرا داشتیم و دو فستیوال ملی ما شرکت کردیم. به هر دو فستیوال تئاتر ما تانستیم که مقام بیاریم و در قسمت صحت، تعلیم، تربیه، پروسس لبنیات در این بخش ها در قسمت صنایع دستی فعالیت زیادی داشتیم و تانستیم که پروژه های متعددی رو بگیریم، ولی بیشتر پروژه های ما ابتکاری بود و به خاطر که ابتکاری بود بیشتر ما مورد تشویق قرار می گرفتیم. من در اوائل تقریبا 200 خانوم تحت پوشش داشتم و فعلا از ما 200 خانومی که تحت پوشش از ما بودن یعنی یک انجمن بودیم. فعلا یک انجمن تبدیل به 3 انجمن شده. خانوم ها رو ما تانستم که اینقدر از نظر اقتصادی بالا ببرم سویهشانه که اونا بتانن برای خودشان انجمن جداگانه راجستر بکنن و فعلا خودشان مصروف کار هستن. در بخش پروسس لبنیات مده دو منطقه شهیدان و فولادی پروسس لبنیات گرفته بودم که 80 نفر دو جداگانه بود. او 80 نفر 40 نفر به یک منطقه و 40 نفر به یک منطقه دیگه که پروسس قرود، چکه و مسکر ما داشتیم که هر کدام از اینا را به صورت بسته‌بندی دیزاین می‌دادیم و او را مثلا لیبل می‌زدیم و بازار عرضه می‌کردیم. ولی از بین از اونها فروش قرود یک ذره خوب‌تر بود، چرا که ما از اون از سولرای آفتابی استفاده می‌کردیم، از طریق سولرای آفتابی ما رو خشک می‌کردیم، بسته‌بندی می‌کردیم و فروش از او بهتر از دیگه مواردش بود. و بعد از اینکه تقریبا من 6 سال فکر می‌کنم میشه از اون پروژه ما گذشته، ولی خانوم ها هنوز هم دارن پروژه شانه پیش میبرن و قرود از اونا به بازار ایج نمیرسه و مؤسساتی که آشناش در همراهش هم به همون منطقه میرن در ما قریه از اونا از پیش از اونا خریداری میکنن، چرا که همون ماشین ها در اختیارشان هسته و با ترازو و چیزایی که دارن خودشان وزن میزنن دیگه سیرانه سودا نمیکنن، اونا رو کیلویی سودا میکنن، بعضن به گرام سودا میکنن. و هم از او نظر که چون سایزش هم ما خورد کردیم فعلا بازاریابیشان بسیار خوب است، اونا سرپای خودشان تقریبا بگم استاد شدن. و در قسمت صنایع دستی فعلا برای ما تقریبا 30 تا 35 نفر مانده و همراه از نامه دارم بازم کار ادامه میتونم و میخوایم که باز دوباره از اینا بتونم یک نهاد دیگه ای را جور بکنم که این نهاد بتونه که خودش مستقلانه تولید داشته باشه و تولیداتشان ما ازشان بخرم و به فروش برسانم تا اینکه اونا خودشان هم یک منبع درآمد داشته باشن. مؤسسه ما مؤسسه انکشافی امید زنان هسته که این مؤسسه را امسال 4 سال شده او را چه کردم، فقط به خاطر راجسترش کردم به خاطر از اینکه انجمن ساحه کاریش بسیار محدود بود و نمیتونست که فعالیت‌های بزرگتری را بگیره یا فعالیت اقتصادی خوبتری را بگیره. ما فقط در بخش تعلیم و تربیه و آموزش میتونستم کار بکنیم، ولی مؤسسه را به خاطر از اون چه کردم تا بتونیم که ما یک مقدار فعالیت‌های ما را گسترش بدیم، فعالیت‌های کلان‌تر انجام بدیم. و از طریق مؤسسه ما تونستیم که بعضی برنامه‌های صحی را داشته باشیم که از طریق از اون ما خانم را در بخش صحت آموزش میدادیم، هم خانم ها هم مرد ها را. دیگه در قسمت بعضی برنامه های ابتکاری که ما داشتیم از جمله میتونم خیابان آزاری زنان را برای شما اینجا نامگیره بکنم که 2 سال ما تقریبا بالا از کار کردیم.
تشکر از شما. سوال آخر من این است که با توجه به اینکه در چند سال اخیر زنان بامیان پیشرفت‌های زیادی داشتند، اما به نظر شما هنوز با چه مشکلاتی روبرو هستند؟
مشکلات خب زیاد است، ولی بعضی مشکلات عمده ای که هست یکی امنیت نسبی ولایت بامیان هست که خانم ها به خاطر از اینکه بتونن راحت و آزادانه تر فعالیت داشته باشن یک امنیت بین راه را نیاز دارن، یکی امنیت راه های مواصلاتی بامیان با دیگر ولایت ها و امنیت راه های مواصلاتی خود مرکز بامیان با ولسوالی ها مشکل داره. خانم ها به راحتی نمیتونن سفر داشته باشن و این باعث میشه که خانواده ها نمونن که یک زن به تنهایی سفر داشته باشه و همراه از او حتمی باید یک مرد باشه. و وقتی که سفری برای یک خانم پیش آمد میکنه و اگر مرد از او بیکار نباشه، فرصت نداشته باشه، این خانم از او کار من میکنه. و بعضا رسم و رواج های ناپسندی که به هر منطقه وجود داره، هرچند مرکز بامیان یک مقدار خوبتر است، ولی ولسوالی ها هنوز نتونستن این تغییرات قبول بکنن و بپذیرن و این مشکلات در سطح قریجات اطراف هم وجود داره. و باز از او کدم یک مقدار نزدیکتر شدیم به خود مرکز بامیان با ارگانهای دولتی، عدم همکاری ارگانهای دولتی هست همراه خانوم ها و بعدم وعده هایی که میتن به وعده هایی که عمل نمکنن خانوم ها رو یک مقدار مایوس میکنه از این که بتونن پس اما فعالیت هاشان ادامه بتن یا ای که پیش ببرن، و اگر هم پیش میبرن وقتی که پشتوانه نداشته باشن نمیتونن و تا یک مقدار راهی را اگر پیش بیان پس دوباره مجبور میشن شکست قبول بکنن و به خانهاشان پس برن. ولی اینجا ما اینمی مشکلات میتونیم بگویم و بعضن امی سه دهه جنگ که وجود داشته و امی کم سوادی یا بی سوادی خانم ها هم هسته که در این قسمت اگر دولت بتونه که یک مقدار مردم را به طرف درس خواندن سوق بده، یک مقدار اونا را دلگرم بسازن، اینا میتونن که پس دوباره انمی تغییرات قبول کرده و به داخل اجتماع بازگردن. ولی اگر این امی قسم بمانه و دولت هم هیچ توجهی نبکنه، این میتونه که مشکلات را ازی کده بیشتر هم بسازه ولی کمتر نخواد بسازه.
شما مهترمانی هم میکنید؟ یک زنی که در بامیان مهترمانی بکنه مهتر داشته باشه های مردم مستم خرگیه شد چرا؟ این روزه اولی که مهترمانی میکنی چرا؟
در قسمت مهترمانی هرچند هنوز هم مردهای ما قبول ندارن که یک زن بتونه مهتروانی بکنه، من هم گاهن مهتروانی میکنم و بعضی وقتا هم نمیکنم، چرا که هنوز هم این فرهنگ جا نافتاده که یک زن میتونه در اجتماع هر کاری که یک مرد بتونه از مثلا نظر دکانداری از مهتروانی و کار در بیرون هم میتونه انجام بده، ولی اینا هنوز قبول ندارن و میخواین یک قسمی خانوم سرخورده بکنن، اشتریک میزنن، ناق مثلا را رو بند میکنن یا ای که هزار یک رقم مشکل دیگر برای یک خانومی که میخواهی که داره بری بخوره را انجام میتن و این مشکلات وجود داشته، ولی فعلا تعداد خانومایی که داره بری میکنن هم زیاد شده، خوب شده، ولی باز هم مشکلات به جای خودش هست که این نیاز به یک آگاهی عامه داره که این آگاهی عامه ما فقط از طریق مؤسسات نمیشه، چرا که من تا به حالی که در بامیان زندگی کردم و این مشکلات دیدم، ملای مامای ما، بزرگای ما، موی سفیدای ما در این مسائل بسیار زیاد دخیل هستند و اونا میتونن که همکار باشن همراه خانم ها، و اگر همکاری از اونا نباشه فقط فعالیت مؤسسات نمیتونه مشکلات برای خانم ها.
با تشکر از شما شنونده های رادیو آزادی که تا این لحظه با ما همراه بودین. این بود یکی دیگر از برنامه های رهبران زن که با خانم حلیمه رضایی و من عباس نادری در خدمت شما بودیم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار شما.
رهبران زن